که میتونه داشته باشه.
بله، این طرح الزام به تنظیم سند رسمی همونجور که فرمودین در واقع مدت هاست که در مجلس اعلام وصول شده و مجلس قبل هم این طرح رو تصویب کرد و برای شورای نگهبان ارسال شد. منتها شورای نگهبان ایراداتی به این طرح گرفت و اون رو مجددا به مجلس برگردوند.
بله.
الان مجلس بایستی این ایرادات رو در واقع رفع بکنه و مجددا برای شورای نگهبان ارسال کنه که ببینیم تایید میشه یا نه. مفاد اصلی این طرح هم همجور که شما مختصرا توضیح دادید و از عنوانش مشخصه، اینه که در خصوص اموال غیر منقول اگر کسی بخواد معامله ای انجام بده که نتیجه معامله انتقال مالکیت اون مال غیر منقول باشه،
بله،
این حتما بایستی در دفترخونه اسناد رسمی تنظیم بشه و اگر در دفترخونه تنظیم نشه اون معامله معتبر نیست.
بله.
حالا مال غیر منقول هم که خب معناش روشنه، منظور زمین هست، آپارتمان هست، ملک هست، باغ و امثال اینها. اینها اگر با طبق این طرح اگر نهایی بشه، اگر با سند عادی تنظیم بشه معاملاتشون، سند عادیش معتبر نیست، نه در دادگاه قابل پذیرشه و نه در مراجع اداری.
آقای عبدالملکی، ما همیشه برای اجرای یک سری از طرحایی که میدونیم حالا تحقیقاً و کارشناسی شده خیلی میتونه کمک کننده باشه، خصوصا در این طرح که واقعا یکی از چالش‌های بزرگ قوه قضاییه هم در واقع این بحث سندهای عادی هست و انتقال اون که دچار مشکل میشن مردم، ولی مهمتر اینه که ما در اجرای طرحا باید ببینیم که چقدر زیرساخت‌ها آماده هست، در اینکه در اجرای این طرح زیرساخت‌ها چقدر در واقع ایجاد شده هم لطفاً توضیح بفرمایید. اینکه حالا خیلی ها میگن در واقع تنظیم سند رسمی توی دفاتر اسناد رسمی غالبا هم دشواره هم خیلی وقتگیره، بعد اینکه سند عادی با سهولت میشه توی هر لحظه قابل تنظیم بشه و واجد مزایای قانونی زیادی هم از جمله در واقع تملیک هست، برای اینکه این مشکلات از بین بره و در واقع این مسیر قانونی خودش رو طی بکنه باید چه کرد؟
من اولش یه توضیحی عرض بکنم، اونم اینه که سند عادی اون سندیه که طرفین یا خودشون تنظیم میکنن یا مثلا در دفتر املاک تنظیم میکنن. سند رسمی اون سندیه که در دفترخونه تنظیم میشه.
بله.
خب طبق این طرح همونطور که عرض کردم معاملات اموال غیر منقول بایستی حتما در دفترخونه ثبت بشه و اگر به صورت عادی ثبت بشه معتبر نیست. ما اول باید ببینیم که اشکالات سند عادی چیه.
بله.
و چرا ما حتما این طرح داره دنبال این هست که طرفین حتما در دفترخونه این کار رو انجام بدن. ببینید اولین مسئله‌ای که سند عادی برای ما ایجاد میکنه امکان معامله معارض هست. به عبارت دیگه چون معاملات عادی قابل رصد نیست، ما وقتی یک ملکی رو به صورت عادی میخریم هیچ تضمینی وجود نداره که این ملک قبلا به صورت عادی به دیگری منتقل نشده باشه. و اگر این معامله معارض صورت گرفته باشه معامله مقدم اولا میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید بنده امروز رفتم در بنگاه معاملات املاکی خودمون یک ملکی رو میخریم، یک بخشی از پولش هم پرداخت میکنیم، حالا یه بخش دیگرش مثلا میمونه برای دفترخونه یا موقع تحویل و اینها. بعد از مدتی میبینیم یک کسی پیدا میشه میگه آقا من قبل از شما از یه آقا اینو خریده بودم، اینم سندش، یه سند عادی دیگه رو میکنه میگه من اینو خریده بودم. اینجا اگر ما با هم بریم دادگاه خب نفر قبلی حق با اون میشه. حالا شما ببینید که وقتی که ما یه همچی احتمالی رو در مورد سند عادی داریم، خب این ریسک معاملات عادی رو خیلی میبره بالا. و با توجه به اهمیتی که اموال غیر منقول در بالاخره زندگی مردم دارن، این به شدت عدم امنیت میاره برای افراد. یعنی هر کس تو خونش نشسته هر آن ممکنه کسی بیاد بگه من این خونه شما رو قبل از شما خریدم. حالا قبل از شما کی؟ 10 سال پیش، 15 سال پیش. من مثلا فرض کنید در یه آپارتمان 20 واحدی یه جایی داریم، این 15 سال پیش ساخته شده از تجمیع 2 ملک کنار هم. بعد یه کسی میاد میگه بله من اینو 15 سال پیش 20 سال پیش خریده بودم، یکی از این 2 ملک مجاور رو، و رفته بودم مسافرت الان برگشتم. حالا شما لطف کنید تخلیه کنید ملک منه، تخریبم تازه انجام بدید، اصلا کی گفته تو ملک من چیزی ساخته بشه؟ خب این عدم امنیت در معاملاتو میاره. این باعث میشه که دعاوی متعدد حقوقی و کیفری در دادگستری مطرح بشه که حالا من آمار دقیق ندارم ولی یک آمار خیلی زیادی از
بله یکی از چالش‌های اصلی قوه قضاییه همین موضوع هست آقای عبدالمالکی.
همین مسئله هست.
خواهش می‌کنم.
حالا من یه مقداری سریع‌تر خدمتتون عرض
کنم. یه موضوعی رو هم من بپرسم چون حالا پیامک دوستان عزیز هم هست، گفتن توی معاملاتی که صورت می‌گیره و انتقال سندهایی که حالا هم سندهای عادی که فرمودیم معمولا هم توی بنگاه‌ها این اتفاق می‌افته، مثلا برای خرید خانه میتونن در چند قسط در واقع پولشون رو پرداخت کنن ولی معامله هم صورت بگیره. آیا این امکان رو توی دفترخونه هم میتونن ایجاد کنن یا نه؟ اون تسهیل معامله گری در واقع اتفاق میفته؟
حالا پس ما تا اینجا کار بحث اشکالات معامله عادی رو گفتیم.
بله.
و تقریبا فکر میکنم خیلی بحث نداره، این روشنه. اما میمونه خیلی خوب، ما حالا میخوام بریم دفترخونه تنظیم کنیم. بله. ما دفترخونه به تعبیر شما با سهولت و سرعت این کارو برای ما انجام میده یا نه؟ ما باید کلی صبر کنیم توی مدت، اصلا ممکنه طرفین پشیمان بشه. پاسخش این هستش که در این قانون در واقع تدابیر لازم برای این که معامله با سهولت و سرعت در دفترخونه قابل انجام باشه در واقع پیش بینی شده، هم از باب ساعات کار دفترخونه، هم از باب این که دفترخونه مکلف شده قرارداد واقعی که مردم تنظیم میکنن، همون قراردادی که در املاکی ها تنظیم میکنن یا خودشون تنظیم میکنن، مکلف شدن که همون قرارداد برای مردم تنظیم کنن. یعنی در اون همون کاری که املاکی داره انجام میده، مثلا همون قرارداد رو، البته به شکل حقوقی، به شکل دقیق، چون با توجه به این که خیلی از قراردادهایی که تنظیم میشه از نظر حقوقی محل اشکال تعابیری که توش به کار برده میشه بعضن خیلی مبهم روشن نیست، اینه که همون معامله عیناً در دفتر املاک قابله، در دفترخونه اسناد رسمی قابل تنظیمه و افراد میتونن در چند قسط پرداخت کنن. متو همین این که مثلا قسط اول کی پرداخت شد، قسط دوم کی قرار پرداخت بشه، از قسط سوم اگر حالا قسط متعددی داره هر کدوم کی قرار پرداخت بشه و اگر پرداخت نشد ضمانت اجراش چیه، اینا همه دقیقاً توی دفترخونه طبق این طرح قابل تنظیمه و سر دفتر مکلف هست که در واقع این رو تنظیم بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عبدالمالکی. ما در این خصوص حالا باید اطلاع رسانی های ویژه‌ای بشه تا این طرح به صورت کامل تصویب بشه، جا بیفته و در زمان اجرای اون هم قطعا فرهنگ سازی های مختلفی باید برای مردم صورت بگیره که به مشکلی هم بر نخوریم. این مستلزم اینه که ما در روزهای آتی هم حتما از صحبت های خوبتون استفاده کنیم و اینکه نظرات مردم رو هم در این خصوص رصد کنیم. مردم هم سوالاتشون رو میتونن بفرستن، نظرشون رو بگن به سامانه پیام کوتاه برنامه یا شماره تلفن برنامه. خیلی متشکرم از شما جناب عبدالملکی، اگر توضیحی ندارید باهاتون خدافظی کنم.
من یه نکته فقط عرض می‌کنم که در حقیقت اثر این قانون برای آینده است.
بله.
اگر افرادی در قبل از لازمون اجرا شدن این قانون معاملاتی رو به صورت عادی انجام دادن، نگرانی نداره، اونها کماکان معتبره و به اونها فرصتی داده میشه که برن در حقیقت سند رسمی برای خودشون بگیرن، حالا به نحو مقتضی و لازمش. لذا این برای بعد از تصویب قانون این الزام.
بسیار.
از این جهت خواستم تذکر بدم که جای نگرانی برای افرادی که حالا قبلا بالاخره با سند عادی معامله انجام دادن نیستش.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همچنین شما سلامت باشید. خداحافظ.
ساعت 7:39 دقیقه است. اینجا روز از نوع رادیو اقتصادی.
چشم و دل دیوانه من چشم راه است، تقدیر من این ثانیه ها معجز خواه است، روشن شده شب بخت غزل خانی ما است، توفان بشود عشق پناه است، از هر چه به جز حال خوشت دست نگهدار، خوش می شود احوال تو و سال تو این بار، باید برسد دوری این عشق دیدار، برگشت جهان سمت تو انگار، از سیب سرخ خنده از شادی آینده با من بگو، چیزی نگو از سختی، از لحظه خوشبختی با من بگو. روی خوشت تقدیری وقتی خبر میگیری از حال من، بیتابم و بیدارم، حال عجیبی دارد امسال
موفق. مثل یک سربازیه که هیچ وقت ناامید نمیشه، هیچ وقت تسلیم نمیشه.
آنچه در آینه چشم تو دیدم، آسمان بود و به سمت تو پریدم، از نگاه تو به قلب تو رسیدم، یک قدم از تو پا پس نکشیدم، دل نبریدم. از سیب سرخ خنده، از شادی آینده با من بگو، چیزی نگو از سختی، از لحظه خوشبختی با من بگو. روی خوش تقدیری وقتی خبر میگی از حال من، بیتابم و بیدارم، حال عجیبی دارد امسال من.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم که سلامت باشید. روزهای یک شنبه ما معمولا یه سر کوچولویی هم به بازار سرمایه میزنیم ببینیم وضعیتش به چه صورته. آقای دکتر حدادی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حدادی سلام، صبح زیباتون بخیر.
منم خدمت شما همکار محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشن. هستم در خدمتتون.
متشکرم. دیروز که یه ریزش 11000 واحدی داشت بورس، امروز پیش بینیتون چیه و کلن چه خبر از بازار بورس؟
خدمت شما که هستم، به هر حال خب همچنان در ادامه ماه‌های گذشته، روزهای قبل هم ما خیلی شاهد بازار جذابی نبودیم توی بازار سرمایه، به خصوص بعد از اینکه دامنه نوسان سهم نامتقارن شد.
بله.
که الان در هفته سوم این اجرای این
که البته میگن مقطعیه، این درسته؟
بله مقطعی هستش، ولی مشخص نیستش که در حال حاضر تا چه، ولی همین نامتقارن کردن دامنه نوسان به شدت روی بحث نقشه‌بندی بازار تاثیر منفی گذاشته. شاهد این هستیم که معاملات، ارزش معاملات به شدت کاهش پیدا کرده، چون در بازار سرمایه مهمترین مؤلفه و مشخصه این بازار نقشه‌بندی هستش، که متاسفانه با این تصمیمات تغییر دامنه نوسان به مهمترین مؤلفه بازار سرمایه دچار خدشه شده. از طرف دیگه به هر حال در اسفند ما وزارت محترم اقتصاد همچنان نگاه تأمین مالی به بازار سرمایه داره و انتشار اوراق بدهی دولتی برای تأمین کسری بودجه تیر این روزها بزرگترین ضربه رو به بازار سهام زده، چرا که به هر حال مقدار اندک نقدینگی هم که در بازار سهام هستش در حال حاضر به سمت بازار اوراق بدهی و خرید این اوراق داره میره. من فکر میکنم که حداقل در این هفته هم ما شرایط هفته گذشته رو داشته باشیم، احتمالا در انتهای اسفند ما یه مقدار شرایط بهتر خواهد شد. این هم باید در نظر بگیریم که به هر حال اسفند ما چون ماه آخر سال هستش، یک مقدار ریسک پذیری فعالین بازار میاد پایین تر. قاعدتا وقتی ریسک پذیری پایین تر باشه، خیلی تقاضای مؤثر ما نخواهیم داشت. در کنار اینکه به هر حال پایان سال هستش، صورت های مالی شرکت های حقوقی میخوان جمع‌آوری بشه، خیلی اقدام به خرید مؤثر نمی کنن، هرچند که عوامل بنیادی بازار واقعا عوامل بسیار خوبی هستن. سوداوری شرکت ها واقعا خوب هستش، ولی خب همیشه سوداوری خوب منجر به افزایش قیمت سهم نمیشه، کما اینکه در ابتدای سال هم سوداوری شرکت‌ها خیلی روند مثبت نداشت، ولی می‌دیدیم که قیمت‌ها در بازار سهام رو به افزایش بود.
صندوق‌های دولتی هم که دارن چراغ قرمز به بورس نشون میدن.
بله دقیقاً از طرف صندوق‌های دولتی هم که ما هیچ
عکس العملی رو نمی‌بینیم. من فکر می‌کنم که توی این هفته ما همچنان معاملات جذابی رو نداشته باشیم با کاهش معاملات باشه، ولی این روزها برای افرادی که با حوصله هستن بسیار روزهای خوبی هستش که سهام‌های خودشون خوب رو انتخاب کنن، به قیمت بخرن، اون سبد سرمایه گذاری خودشون رو با حوصله چیدمان کنن که انشالله بتونن بازدهیش رو دو سه ماه آینده بگیرن. خدمت شما که عرض کنم، ولی برای اینکه بخوان حالا روزانه بازار رو رصد کنن خیلی من توصیه نمی کنم، چون شاید بیشتر نظر روانی تاثیر منفی داشته باشه روی فعالین بازار سرمایه. اما برای کسی که میخوان با حوصله، چون حوصله یکی از شرط‌های مهم فعالیت و موفقیت توی بازار سرمایه هست، با حوصله بخوان سبد خودشون رو اصلاح کنن، سهم رو جابجا کنن، روزهای بسیار خوبی هستش الان. چرا که تو این شرایطی که یک مقداری فروشنده تو بازار سهام زیادتر از خریدار هست، شما سهمای خوبو به قیمت میتونید بخرید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر حدادی. امیدوارم روزهای خوب و در واقع پر رونق به بورس برگرده، خصوصا برای سرمایه گذاران خرد که حالا سرمایه های خودشون رو در این بازار بردن. ممنونم ازتون، روزتون بخیر. جلو 7 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته. آقای کریمی متشکرم که با ما هستید.
دوباره سلام. یکی دو تا خبر کوتاه بخونیم، یه سری هم به روزنامه های اقتصادی بزنیم. بانک مرکزی اعلام کرده که متوسط قیمت خونه تو تهران، توی شهر تهران، هر متر مربع به 28 میلیون تومان رسیده، عددی که بین 24 تا 26 میلیون تومان توی 3-4 ماه اخیر بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات شیر خشک هم رفع شد، اما قرار شد به ازای هر کیلوگرم شیر خشک صادراتی مبلغ 16000 تومان به عنوان عوارض صادراتی دریافت بشه. و مجلسی مصوبه درآمدی دیگه هم داشت که قرار شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل، گوشی های موبایل بالای 600 دلار از 1-8% افزایش پیدا کنه و با احتساب 4% حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از 5-12% در نهایت افزایش پیدا کنه.
صادرات غیر هم مشمول مالیات شد. گفتم شاید براتون جذاب باشه.
اما بریم سراغ روزنامه اقتصادی، با دنیای اقتصاد شروع کنیم که الان هم اشاره کردید دامنه نوسانات بازار بورس نامتقارن شد و کارشناسان این روزنامه معتقدند که این وضعیت تا پایان سال ادامه خواهد داشت و بنابراین تبعید بورس به 1400 رو به عنوان تیتر یک خودشون برگزیدن. روزنامه تعادل هم در پی اظهار نظر رئیس دفتر رئیس جمهور و ورود ارز به کانال 25000 تومانی، سرگیجه در بازار ارز رو به عنوان تیتری که خودش انتخاب کرده. یه گزارش خوبی هم راجع به اما اگرهای سفرهای نوروزی تو روزنامه تعادل کار شده. توی مصوبات مجلس هم قرار شد که از سال آینده به خودروهای لوکس بالای 1 میلیارد تومان مالیات تعلق بگیره. روزنامه آفتاب اقتصادی این موضوع رو زیر ذره بین برده و تیتر خودش رو اینطور انتخاب کرده: معیار تشخیص خودروهای لوکس، قیمت یا مصرف سوخت. اقتصاد پویا هم پرداخته به موضوع تورم، درآمد و ارتباط این دو مقوله با هم و تیتر یک خودش رو با این عنوان روی جلد برده: گلوگاه‌های گرانی باید شناسایی شود. روزنامه دنیای خودرو هم نقل قولی داره از مدیر عامل گروه ایران خودرو و گفته که تولید انبوه گیربوکس اتوماتیک ملی از سال 1402. روزنامه صبح اقتصاد هم آخرین روزنامه‌ای است که بررسی می‌کنیم. تیترشو پرداخته به تغییرات مالیاتی که در لایحه بودجه 1400 لحاظ شده و تیتر یک خودش رو مالیات رو انتخاب کرده که گفته از هزینه‌های زندگی لاکچری تا مالیات درآمد بر بلاگرها.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کریمی، خیلی ممنونم از شما. امروز راجع به بحث بیمه با هم حرف زدیم. حالا بد نیست توی بحث بیمه بدونید که ژاپن بعد از آمریکا با داشتن جامعه آماری 129 میلیون بیمه در سال 2012 نشون داده که این موفقیت بزرگ توی کشور ژاپن در راستای ارائه بیمه‌های عمر خیلی چشمگیر و جهانی شده. امیدوارم کشور ما هم در این زمینه بتونه قدم‌های خوبی برداره. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی ممنونم که امروز هم روز از نو رو شنیدید. خداحافظ.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه‌ی رادیویی اقتصاد.
قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساخته نیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساخته نیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند، لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
خواستم بذار
اون پسچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه،
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، قرمزی نام طعم خوش غذا، روبه تازه چین چین لیکوپن داره چین چین،
روبه شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار، یه تون خوشمزه تو پیک، بیکار بیکار بیکار، یه طعم عالی همین
نزدیکا، انتخاب تو کامه به با ایلیکا، 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 تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.
ساعت 8 به وقت رادیو اقتصاد و 100 میلیون تن ظرفیت سازی در توسعه بنادر صورت گرفته.